ارتفاع خودشون رو از ارتفاعات بالاتر به ارتفاعات پایینتر کوچ میکنن و در حقیقت یه جور مهاجرت داخلی انجام میدن، به عرصه‌های میان توی ارتفاعات پایینتر و از یه جوری از سرما شاید فرار میکنن. پستانداران هم باز به همین صورت یه مقداری جابجایی انجام میدن توی این شرایط. نکته مهم دیگه که اینجا مد نظر قرار میگیره اینه که فصل در حقیقت رات سیزن یا همون فصل مستی که ما میگیم برای پستانداران مثلا علفخواران، توی اونا هم با توجه به دمای هوا و فصل، این فصل شروع میشه، فصل زادآوریشون هستش که تو فصل سرما و همین الان در حقیقت فصل کلمستی یا اصطلاحاً یا قوچمستی میگن بهش، داره الان یواش یواش توی مناطق شروع میشه و فصل جفتگیری حیات وحش هستش که اونم با توجه به سرمای هوا و برودت هوا ممکنه حیات وحش خودشون تطابق میدن و یه مقداری جابجا میشه.
و این جابجایی فصل طبیعتاً توسط حیات وحش شناسایی میشه، به قول شما غریزی درک میشه. و حالا بیایم سراغ اتفاقهای پیش روی ما. فصل زمستان جاری رو برای حیات وحش ایران چگونه میبینید با توجه به شیوع ویروس کرونا، اتفاقهایی که افتاده و مواردی که وجود داره؟
همیشه سرما و کمبود غذا یکی از عوامل محدود کننده فصل بوده برای حیات وحش دیگه و مثل سالهای گذشته حتما امسال هم باز دوباره این برودت هوا و کمبود مواد غذایی ممکنه که باعث بشه که حیات وحش مقداری توی مناطقی که نزدیک به شهرها هستن یا به روستاها هستن، حیات وحش نزدیک شهرها و روستاها بشن و حالا مواردی که ممکنه که باعث دقیقاً همون هیومن وایلدلایف کانفلیکت یا تداخلات انسانی با حیات وحش ایجاد بشه که حالا بعضی از موارد هم خب خطر آفرین میشه هم برای انسان، هم برای حیات وحش، هم برای دام‌های اهلی و هم برای موجودات زندهی که در حقیقت با انسان ها دارن زندگی میکنن. ولی خوشبختانه بحث ویروس کرونا رو حداقل میشه گفتش که تا به حال در جمعیت حیات وحش و بر حیات وحش تأثیری نداشته و شیوعش هنوز در حیات وحش به صورت که در انسان اینجوری الان داره متاسفانه و بیرحمانه داره کشتار میکنه، خدا رو شکر در حیات وحش این موضوع هنوز رخ نداده و امیدوارم که هیچ وقت هم رخ ندهد. ولی نکته مهمی که اینجا لازمه بهش اشاره بشه اینه که این سرمای هوا در حقیقت به یلاق و قشلاق دامدارها و دامها هم منجر میشه و این نکته خیلی مهمیه که باید حتما مد نظر قرار بگیره و سازمان دامپزشکی و سازمان محیط زیست اینو مد نظر داشته باشن که این مهاجرت های فصلی دام و جابجایی دام ها از مناطق سرد و مناطق گرمسیر، چون اینا در حرکتن و ممکنه که این بیماری های که از دام اهلی به حیات وحش منتقل میشه رو شیوع بیشتری بهش بده و باید حتما بهش بیشتر توجه بشه.
آقای دکتر سالاریان، چیزی که سال گذشته ویژه و خاصه حداقل توی یک سال و نیم گذشته حیات وحش ما رو اذیت کرد، طبق آمارها به نظر میرسه که بیماری های عفونی حاصل از ازدیاد زباله بود. توی این دوره شیوع کووید 19 خب این افزایش پیدا کرده و در واقع میبینیم که حجم زباله تولیدی آدم ها بالا و بالاتر رفته. همین مسئله نگرانی ها رو بیشتر میکنه که نکنه حیات وحش حالا آسیب بیشتری ببینه، با توجه به اینکه حالا امسال واقعیتش اینه که من مثلا با دکتر نواییان هم صحبت میکردن، میگفتن امسال ما گاوبانگی خوبی رو داشتیم توی شهریور ماه توی بیشتر نقاط کشور و این اتفاق مبارکیه. منتها این ترس الان وجود داره از بابت ازدیاد تولید زباله ما به واسطه کووید 19، به واسطه مصرف حالا دستکش های پلاستیکی، ماسک های خدمت شما عرض بکنم که بهداشتی، و این ترس، این نگرانی رو آیا میتونیم خدمت شما عرض بکنم که لحاظ بکنیم به عنوان یک نگرانی جدی یا خیر؟
البته در این مورد خاصی که شما میفرمایین، ازدیاد زباله و بیماری های عفونی، من واقعیتش حالا خیلی در این مورد نشنیدم، ولی بیماری های عفونی که مشترک بین دام و حیات وحش بودن، من جمله پی پی آر، بله بسیار معضلات زیادی ما داشتیم و کشتار خیلی بدی از حیات وحش داشتش، مخصوصا در جمعیت های کلوبوز وحشی و کمتر هم در قوچ و میش ها. اما موضوعی که مطرح میشه راجع به بحث این زباله های عفونی و در حقیقت تأثیری که ممکنه به حیات وحش داشته باشن، یه موضوع جدیه، چون واقعیت ما باید یه مقداری مردم رعایت این موضوع رو خیلی خیلی بیشتر انجام بدیم، و اینکه حالا ماسک ها، دستکش ها و موارد این چنینی رو میبینیم که کنار خیابون، توی جوی های آب و اینا در محیط های شهری دارن پراکنده میشن، خب خیلی هم بحث گسترش بیماری رو زیاد میکنه، و همین که اینها برای حیات وحش ممکنه، و من جمله پرندگان اصلی ترین گونه هایی که تحت تاثیر اینها قرار میگیرن، یا اگر که در محیط های تالابی باشن، گونه های تالابی، خیلی ممکنه خطرات جدی برای حیات وحش ایجاد بکنه، و واقعا ما باید به این موضوع توجه بکنیم، و از اینکه حالا هم برای حفظ جان حیات وحش و هم برای حفظ جان خود ما انسان ها، چون این اگر که واقعا این زباله های عفونی مثل ماسک و دستکش حامل اون بیماری کووید 19 باشن، خب اگه حالا اون عزیز زحمتکشی که داره اینا رو جمع‌آوری میکنه و در حقیقت میخواد که محل زیست ما پاک باشه، خب اگر ما همچین این کار رو بکنیم و اینا رو در کوچه و جوی آب رها بکنیم، این عفونت و این بیماری رو به اون فرد منتقل کردیم و یک خانواده ای رو واقعا با این کارمون درگیر یک موضوع خیلی شدید بیماری کردیم و یک اذیت و آزار زیادی براشون فراهم میکنیم، و واقعا ما باید اینو توجه داشته باشیم، رعایت بکنیم، حتما اینا رو در زباله های مخصوص عفونی جمع‌آوری و ری بکنیم و در سطح‌های زباله قرار بدیم، و به هیچ وجه توی معابر و توی در حقیقت جویای آب و این جاهای حالا در طبیعت که در جای خود داره، که اصلا نباید اینا رو ما رها بکنیم.
آقای دکتر سالاری، ما از خود حضرت عالی، از خیلی از دوستان و متخصصان این حوزه بارها و بارها شنیدیم که خب نباید در واقع حیات وحش رو آلوده بکنیم به خدمت شما عرض بکنم مسئله هایی که دست سازه، و خدمت شما عرض بکنم که کار دست بشره، این که مثلا بهشون دستی غذا داده بشه، این که مسئله ها و تجربه های از این دست براشون اتفاق بیفته. با توجه به همین موضوع، خب بحث خدمت شما عرض بکنم که ایمنسازی زمستان بحثیه که حالا توی چند سال گذشته شنیدیم در موردش. این ایمنسازی چه فاکتورها و چه المانهایی باید داشته باشه، چه خصلتهایی باید داشته باشه که خدمت شما عرض بکنم که حیات وحش رو دچار مشکل نکنه، با توجه به حالا زمان حضرت عالی و در واقع شرایطی که ما توی این مصاحبه داشتیم؟ اجازه بدید که این پایانی باشه بر گفتگوی من و شما توی این برنامه زمین 360 درجه.
بسیار بسیار به نکته خوبی اشاره کردین جناب شریفی و من واقعا سپاسگزارم از شما. ببینین، ما یک موضوعاتی داریم در علم اکولوژی که باید خیلی بهشون توجه بشه و مثلا یکی از این موضوعات اساسی بحث متاپاپولیشن ها هستش. جمعیت هایی از حیات وحش که مخصوصا حالا در پستانداران پرندگان از همدیگه جدا هن و این جمعیت ها در حقیقت حالا در شرایط زمانی و فصول مختلف یا در شرایط مکانی مختلف با همدیگه تعاملات و تبادلات ژنی و جمعیتی انجام میدهن. منتهای مراتب یه مسئله اساسی که الان در حالا بسیاری از مناطق ما پیش اومده بحث جزیره‌ای شدن زیستگاه ها هستش، یعنی اینکه این جمعیت ها از همدیگه جدا افتادن و یک زیستگاه جزیره‌ای به وجود اومده. در شرایط کلی خب حیات وحش امکان مهاجرت دارن، در طبیعت جابجا میشن، در مناطق مختلف میرن، در زیستگاه های مختلف با توجه به فصول مختلف و بهره‌مندی از غذاهای مختلف در حقیقت و پناهگاه‌های مختلف برای خودشون امکان پذیره. منتها در شرایطی که اینجوری زیستگاه‌های ما لکه لکه شده و این جمعیت‌ها تفرق بینشون ایجاد شده، مسئله‌ای که پیش میاد اینه که حیات وحش جایی و پناهی نداره برای رفتن. در نتیجه ممکنه که حالا در پناه بیارن در زمستان‌های بسیار سرد به نزدیکی روستاها، حاشیه شهرها و در این شرایط خب ممکنه با انسان‌ها تعامل و تقابل بیشتری هم حتی داشته باشن. پس در نتیجه ما باید یکی از المان‌های اصلی که در این حوزه مد نظرمون قرار بدیم فرهنگ سازی در این حوزه. ما ببینیم که چه باید بکنیم در این شرایط و چه نباید بکنیم
و دقیقاً چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم. آقای دکتر سالاری،
از شبت خدمت شما که الان که توی این فصول سرد خب معمولاً حالا ما اگر که مثلا کسانی که به طبیعت میروند یا به کوهنوردی میرن یا هر برنامه دیگه در طبیعت مشغول میشن، باید مد نظر داشته باشن که یکی از کارهایی که معمولاً خب ما خیلی علاقه‌مندیم که انجام بدهیم بحث آتش روشن کردن هستش. این آتش از اگر که از خار و خاشاکی و گیاهان خشکی که توی مناطق هست چش ما آتش روشن بکنیم، خب ممکنه این گیاهان غذا، پناه و یا لانه بسیاری از حیات وحش باشه و یا ممکنه که در حقیقت اینها در حقیقت لونه حشراتی باشه که پرندگان و سایر گونه های دیگه از اینا استفاده میکنن. پس ما باید خیلی دقت بکنیم توی این فصل که غذا کمه، توی این فصل که پناه کمه برای حیات وحش، اینها رو خیلی مصرف نکنیم یا اگه اصلا امکان داره اصلا واقعا این حالا گونها، بوته ها و علف ها رو آتیش نزنیم که در حقیقت آسیب به حیات وحش وارد نشود. از معضلات دیگه ای که الان ما میتونیم بگیم توی این فصل، باز یه مقداری دوستان متاسفانه فکر میکنن که اگر که بیان و به سگهای بلا صاحب که در اطراف حاشیه شهرها و روستاها هستش غذا رسانی بکنند یک کار مثبتی انجام دادن. این یک معضلی هستش که ما الان باش مواجه هستیم، در چون این سگهای بلا صاحب در حقیقت بلای جان حیات وحش میشن، جمعیتشون افزایش پیدا کرده و این غذا رسانی هم باعث میشه که جمعیتشون باز هم بیشتر افزایش پیدا بکنه و در نتیجه تداخلشون و تهاجمشون به حیات وحش بیشتر بشه. پس من واقعا از مردم عزیز خواهش میکنم که سگهای بلا صاحب و گربه های بلا صاحب و غذا رسانی نکنند و باعث گرفتاری برای حیات وحش نشه. اگر حالا دوستان مثلا علاقه دارن که حالا به پرندگان ممکنه مثلا غذا رسانی انجام بشه یا به پستانداران در مناطق خاصی که سازمان حفاظت محیط زیست مثلا علوفه رسانی میکنه، من پیشنهاد میکنم که عزیزان اولا که مثلا نون غذای پرنده نیست که نون خورد میکنن به پرنده ها میدن، از دانه هایی مثل گندم، ارزن استفاده بشه برای غذا رسانی به پرندگان، یا اینکه اگر که میخوان بحث در حقیقت دونیشن یا همون علوفه دادن به حیات وحش رو انجام بدن، در یه سری از مناطق سازمان محیط زیست، چون حالا همون که عرض کردم خدمتتون زیستگاه‌ها جزیره‌ای شده، برن با پاسگاه‌های محیط‌بانی یا ادارات کل محیط زیست استان‌ها صحبت بکنن و در جاهایی که نیاز به تأمین علوفه هست کمک بکنن که علوفه برای حیات وحش تأمین بشه و از این طریق در حقیقت کمک خودشون رو به محیط زیست انجام بدن.
آقای دکتر عبدالله سالاری، بسیار سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو در این برنامه زمین 360 درجه پذیرفتید. ممنون و متشکرم از همه توضیح های مفید و کاربردی خوبی که به شنوندگان ما ارائه شد. متشکرم از شما.
جناب شریفی عزیز، من هم واقعا از شما سپاسگزارم و از تمام دستندرکاران و تهیه کنندگان این برنامه قدردانی میکنم. واقعا یک برنامه زمین 360 درجه ما بیشتر نداریم و این جزو تنها برنامه هایی هستش که میتونم بگم که به موضوعات تخصصی مثل حیات وحش و زیستگاه های اونا میپردازه و هر ساله من میبینم که شما زحمت میکشین و این برنامه رو دارین تهیه میکنین. امیدوارم که منم بتونم که مثل همیشه در خدمت شما باشم و کمکی در این راستا کرده باشم. ارادتمند، قربان شما.
این لطف حضرت عالی است های دکتر سالاری به تنها برنامه تخصصی محیط زیست در رادیو و تلویزیون ما، و باز هم از شما متشکرم. سپاس از همراهی همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، امروز روز وفات بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها است. نام شریف اون بزرگوار فاطمه، پدرش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و مادرش نجم خاتون هست. اجازه بدید حالا که نام این بی بی دو عالم رو ما بردیم و شما هم شنیدید، سری بزنیم به شهر مقدس قم، شهری که امروز عزادار هست، شهری که برای همه ما مدینه است. گفتگو میکنم با جناب آقای تحلیلدار، همکار گزارشگرمون که در حال حاضر ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای تحلیلدار، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کوشکی، همکار محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همه عزیزان و بزرگوارانی که با این توصیف زیبا دلشون تا کنار حرم حضرت فاطمه معصومه آمد. زیباترین خاطره ها ما نگفتنیست، تصویر صحن خلوت و باران نگفتنیست، مرغ خیال سمت حریم پریده است، یعنی به اوج عشق همین جا رسیده.
بله
آقای کوشکی عزیز،
خواهش میکنم
اجازه بدید این گونه این ارتباط رو آغاز کنم. بوی مدینه میوزد از شهر ما بیا، بوی مدینه میوزد از شهر ما بیا، ما در جواب حضرت زهرا نشسته ایم. و اگر بخوام از آقا هوای این لحظه قم و حرم حضرت معصومه بگم، خدای من شاهده به جهت این که حالا بچه این خاکم تو این شهر بزرگ شدم و به بی بی دو عالم میگم خانم جان، من هم دلیل حسرت افلاک میشم، روزی به پیش پای شما خاک میشم. میگم انسان خیلی حال هوا غریبه، مخصوصا با این داستان کرونا.
بله بله، صحن بیزائر رو
بله دیگه، به هر حال خیلی فضا غریبه.
بله،
کنار زریح خالی، دست زائری به زریح نمیرسه، فقط تو حیات‌های حرم
بله
عزادارا میان و این فضا رو خیلی غریب کرده. و اجازه بدید همینجا به امام رضا جان تسلیت بگم، به موسی بن جعفر، به جواد الائمه، به امام زمان قطب عالم امکان، اما از همین جا رو به مشهد رضا میگم آقا سلام، خواهرتان رو به راه نیست. آقا سلام، خواهرتان رو به راه نیست. این دسته و کار هر شب او غیر آه نیست. میخواست تا به توس بیاید ولی نشد، ورنه رفیق بیچسیت نیمه راه نیست. وقتی به قم رسید خراب نشین نشد، آسوده باش خواهر تو بی پناه نیست. یک مرد هم نیامده نزدیک محملش، شب را به آفتاب که اذن نگاه نیست. اذنم بده به طعنه بگویم به شامیان، در قم محب فاطمه بودن گناه نیست. اما به همه عزیزان که دارن اقتدار از کنار حرم حضرت معصومه می‌شوند، بگم دلتون رو روانه کنید در روز وفات شهادت حضرت معصومه و آقای کشتی. شهرندگان عزیز، بیبی ما کریمه است، این خانوم کسی رو از در خونش ناامید که بر نمیگردونه. به خدا قسم به عنوان یه بچه خونه بارها گفتم میام مقابل دری نیستم، میگم بیبی جان من چی خواستم از شما که من ندادید؟ اینقدر این بانو کریمه است، نمیدونم تو این لحظه که الان این ارتباط برقراره چه حاجتی داری، چه گرفتاری داری، مخصوصا بیماران کرونایی آقای کشتی.
بله،
مخصوصا بیماران. رو به حضرت معصومه میگم بیبی جان فقط کلام تو چون آیه خواب خواهد شد، دعا اگر تو کنی مستجاب خواهد شد. شما خدا بخواهد به دفع شر کرونا، سلامتی همه هموطنامون، شما برشت سر صفحه ایرانی ها بیاد به برشت کریمه و امام رضا، شما مشکلات مردم حل بشه
انشالله. انشالله آقای تحویلدار، واقعا باید هر روز این دعا رو بخونیم، یا الله و یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ای خدا، ای رحمان، ای مهربون، ای دگرگون کننده دلها، دل ما رو به دینت پایدار کن. این پایداری در دین باعث شده، این ولایتی بودن حضرت معصوم سلام الله علیها باعث شده که بیاد تا ساوه و بعد جمعی از عزیزانش کشته بشن و اونجا مریض بشه و به قم بیاد و در اون قبرستان دفن بشه و امروز بشه زیارتگاه اهل دل. و من خودم یادم نمیاد که تا حالا صحن و سرای بیبی فاطمه معصومه بدون زائر باشه، تا حالا من ندیدم. حالا ولی الان وقتی نگاه میکنیم به این قربت، میبینیم این بانوی ولایتی، این بانویی که درست امام رضا برادرش بود، ولی بصیرت و ولایت مداریش باعث شد که بیاد به دنبال آقای امام رضا. دوباره
اصلا آقای مشکی به واسطه نامه امام رضا حرکت کرد.
بله، ولایتی بودنشو نشون داد.
و جالب داستان اینجاست، تو مسیرش وقتی به ایران تشریف آوردن، دقیقاً مسیری که مأمون نداشت امام رضا از اون مسیرها.
بله بله،
خیلی یعنی میدونست که اگه امام رضا پاش به اونجا برسه شیعیان میان، دوستدارانشون میان. و جالب، حضرت معصومه دقیقاً خلاف مسیر، در اون مسیری آمد که
بله،
مخالفت به حاکمان جور اون زمان بود. و همون مطلبی هم که اشاره کردید، عزیزانی به شهادت رسیدن تو این مسیر.
بله،
بانو مریضه شد. اما یه افتخار آقای کوشکی برای ما ایرانی ها و مخصوصا اهالی قم هست. من خدای من شاهده اربعین حرم حضرت زینب بودم.
بله،
و الان برعکس جناب آقای پورفرج تایکوانده شبکی دو کنار بنده است، جناب آقای فراست تشریف دارن. ما با هم اربعین سوریه بودیم. من مقابل حرم حضرت زینب وقتی میرسم همیشه این یه بیت رو میخونم.
بله،
میگم بی بی جان من از قم اومدم، و میگم امه جان میخانه معصومه چو دیدم گفتم، میخانه معصومه چو دیدم گفتم، ای کاش عقیله هم به قم آمده بود.
بح.
ای کاش
عقیله هم به قم آمده بود. بله،
اینجا با حضرت معصومه چی کردن، چه استقبالی از بی بی شردن. اما تمام خوشی مردم در طول نکشید. بعد 17 روز مثل امروزی مردم قم خبردار شدن، خواهر امام رضا دختر موسی بن جعفر جان به جان آفرین تسلیم کرده. با چه عزتی، و اون گونه بود که تا دنیا دنیاست، این بقعه و بارگاه مثل نور درخشانی تو عالم وجود می درخشه. و خدا شاهده من آقای کوشکی اینی که دارم میگم به شنوندگان عزیزتون، بارها دیدم آیت الله لزما بهجت، آیت الله لزما مرعشی نجفی،
خدا رحمت
من برای منو یه جایی بذارید من ذریع هم جانم رو ببینم و علوم آل محمد رو بگم.
بله
آیت الله بروجردی، من پایین پای خان امه جانم ده. همه این اتفاقات نشون میده که اینا خوب جایی اومدن، گدایی کردن، خوب جایی زانو عدد زدن. و الان هم ببینید کنندگانی که میگم دلتون رو روانه کنید، آخه بانوی ما کریمه است، میگه من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند.
بله.
به چه مقدار به زائر بدهم فکر کند.
احسنت. بله همینطوره. به هر حال من امیدوارم در این روز با توجه به شرایطی که در مملکت هست و این وضع کرونایی که هر خانواده ای داغدار هست دلش میشکنه، امروز متوسل بشه به بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها، همونطوری که شما اشاره فرمودین کریمن، باید بریم در خونه کریم، از کریمان به هر حال باید یاد بگیریم و با کریمان هم کارها دشوار نیست. انشالله که همه ما بتوانیم از این فرصتها در جهت بصیرت و ولایت مداری بهره مند بشیم، استفاده بکنیم و تلاش بکنیم که صحن و سرای این بانوی بزرگوار رو هم خالی نکنیم. به هر حال این کرونا خواهد رفت اگر انشالله عزیزان رعایت بکنن، به هر حال مشکلاتی که وجود داره در جامعه حل بشه، مطمئنن عاشقانه شیفته بی بی فاطمه معصومه هستن، میان. خیلی ها الان دلشون پرپر میزنه، همین الان شما صحبت میکردید دلها پیوند خورده به ذریح مقدس ایشون، دلها پیوند میخوره به ذریح مقدس آقا علی ابن موسی رضا که به هر حال قبله ماست، سلطان ماست. افتخار میکنیم که ما تو کشوری زندگی میکنیم که امام رضا درش داره زندگی میکنه. من امیدوارم انشاءالله در این روز وفات، البته من میخوام این وفات رو هم با اجازه شما و عزیزانی که علما خودشون هم صاحب نفس و صاحب نظر هستن، شهادت ایشون بگم، شهادت بی بی فاطمه معصومه است. چون اینها در راه خدا شهید شدن، برای خدا آمدن، وگرنه چرا از مدینه تا طوس بیاد با تو این مسیر با این مشکلات، درگیری، کشته شدن، جنگ. به هر حال اینها شهید در راه خدا هستن. انشاءالله که به حق این شهدا همه ما بتوانیم معرفت و بصیرتمون رو روز به روز افزون بکنیم
انشاءالله. من فقط آقای کوشکی
خواهش میکنم
تو این لحظه رو به حرم فاطمه معصومه دست ادبم رو به سینه میذارم.
بله.
به شنوندگان عزیزم میگم هر چی میخواید در خونه این حضرات خدای من شاهد و هر حاجتی دارید در نظر بگیرید، اما خصوصاً باران کرونا، دفع شر کرونا
انشاءالله،
برکت انشاءالله سر صفه ایرانی ها بیاد، مشکلات مردم حل بشه، همه به عنایت این بانو و برادرش علی ابن موسی رضا و برش موسی ابن جعفر. خیلی این زیارت های کشکی
بله
شأنش بالاست. امام صادق فرمودند با شفاعت این بانو سالها قبل از ولادت حضرت معصومه
بله
نوید بله بعد فرمودند
نوید دادی که در شهر قم دفن میشه. بله بله
امام جواد میفرمایند پاداش زیارت عمه جانم فاطمه معصومه بهشته. و میخوام دست ادبم رو به سینه بگذارم، رو به ذریح و رو به گنبد طلایی حضرت معصومه بگم شیخ می آید حرم، گمراه می آید حرم، و تمام زائرانش راه می آید حرم. لحظه ای خالی نمی ماند اگر دقت کنیم، روزها خورشید و شبها ماه می آید حرم.
احسن.
گرچه در ظاهر بدی هست زیارت کرده است، در حقیقت عارف بالله می آید حرم.
حرم
میگه رفت خدمت امام رضا، حاجت داشت، مشکل داشت، خیلی به امام رضا التماس کرد، پشت پنجره فولاد دخیل بست، آقا جانمون علی ابن موسی رضا تو عالم رویا بهش گفت برو قم، حاجت دست خواهرم حضرت معصومه است. میگن یکی علمای گیرو گرفتی تو کارش افتاد، هرچی اومد حرم حضرت معصومه گره باز نشد. شبی بانو فرموده بود فلان شب بیا گفتود خانم این همه اومدم الان هم دارید حواله میدید به فلان شب. عمه جان امام زمان فرموده بودن اگه بهت میگم شب بیا چون عموم عباس مهمان
یا ابوالفضل عباس
تو گرهت به دست عمو جانم ابوالفضل باز میشه. اینجا حرم اهل بیته.